سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید شرکت هوایی آریانا اولین بار یک پرواز را از میدان هوایی بین المللی هرات به عربستان سعودی انجام داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز چهارشنبه از قول مهاجر فراهی معاون امور مطبوعاتی این وزارت خبر داده گفته است که این پرواز از میدان هوایی عبدالله انصاری هرات به شهر جده عربستان سعودی انجام شده است. میدان هوایی بین المللی هرات 4 سال قبل توسط رئیس جمهور سابق افغانستان محمد اشرف غنی به نام میدان هوایی عبدالله انصاری نامگذاری شد. با گفته مهاجر در این طیاره 127 تن برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفتند. این اولین بار است که پس از حاکمیت دوباره طالبان یک پرواز بین المللی از میدان هوایی هرات صورت می گیرد. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که در سال گذشته تعداد نفوس افغانستان به تقریبا 36 میلیون نفر رسید. این اداره امروز در جریان حسابدهی از فعالیت‌هایش در کابل گفت که نظر به سرشماری آنها نفوس افغانستان 35.8 میلیون نفر است که 18 میلیون آن مرد و بیش از 17 میلیون زنان هستند. در سال قبل 1402 هجری شمسی نفوس افغانستان تقریبا 35 میلیون گفته شده بود که در آن وقت هم تعداد مردان نسبت به زنان بیشتر بود. این اداره می افزاید که در یک سال گذشته بیش از 3 میلیون کارت شناسایی الکترونیکی در افغانستان توزیع شده است. مقامات اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان در این برنامه حسابدهی گفتند که تولید ناخالص ملی افغانستان نسبت به سال قبل 3% بیشتر شده است. زکیه خدادادی تکواندوکار افغان در دومین تجربه پاراولمپیک خود برای دختران افغان مبارزه خواهد کرد. خدادادی بر رادیو آزادی گفت که با آمادگی و تلاش‌هایش امیدوار است که برای دختران افغان مدال بیاورد. این در حال است که طالبان ورزش زنان را منع کرده و دختران ورزشکار در افغانستان که خانه‌نشین شدند میگویند خوشحالند که نماینده‌هایشان در مسابقات حضور دارند. قمندان عمومی انتظامی ایران میگوید که تمام پناهجویان غیرقانونی باید تا آخر سال جاری خاک ایران را ترک کنند. احمد رضا رادان امروز چهارشنبه 7 آگوست به خبرنگاران گفت تمام برنامه‌ها و پالیسی بر اخراج پناهجویان غیرقانونی متمرکز است. او افزود پناهجویان غیرقانونی نمی‌توانند به مراسم اربعین سفر کنند و اگر آنها به سمت سرحدات ایران بروند دستگیر شده و به کمپ‌ها انتقال داده خواهند شد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر در مورد رفتار نامناسب با پناهجویان افغان در ایران گزارش‌های نشر شده است. در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که پناهجویان افغان در محلات آمد توسط پلیس و مردم با ضرب و شتم، تحقیر و توهین روبرو می‌شوند. پناهجویان افغان مقیم ایران می‌گویند تا حال حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی مربوط به پناهجویان برای جلوگیری از رفتار نامناسب علیه پناهجویان افغان در ایران کار انجام ندادند. و یک محکمه مسکو دیروز سه‌شنبه 6 آگوست اندری کورشین نویسنده وبسایت را به 6.5 سال حبس محکوم کرد. اندری متهم شده که در 2 پست آنلاین حملات روسیه بر اوکراین را محکوم کرده است. محکمه روسیه در تلگرام خود نوشته که اندری در مورد اردوی روسیه معلومات غلط نشر می کرد. اندری کورشین با ارتباط یک پست دیگرش در مورد حمله نظامیان روسیه بر یک شفاخانه در اوکراین محکوم شده بود. محکمه روسیه گفته که اندری جرم خود را پذیرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور همچنان با سانسور، فشار و سرکوب طالبان مواجه هستند. این سازمان که مقر آن در نیویورک است، در یک گزارش تازه خود گفته که خبرنگار محلی به نام عزیز احمد وفا در ننگرهار بازداشت شده است. یکی از ژورنالیستان افغان در واکنش به بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان میگوید
بازداشت خبرنگاران، شکنجه خبرنگاران و لتکوب خبرنگاران به معنای نقض آشکار حقوق بشر، آزادی و بیان هست. متاسفانه طالبا برای آزادی و بیان اصلا باورمند نیست.
نشر ویدیوی از شکنجه و لتکوب یک نوجوان مهاجر افغان از سوی افراد منصوب به پلیس ایران واکنش برانگیز شده است. یک افغان در واکنش به این ویدیو میگوید:
چونین برخورد زشت، چونین برخورد نا خوشایند و چونین برخورد که شایسته یک مامور پلیسی که واقعا از داد از فرهنگ، داد از همدلی انسانیت میزنند نیست.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که در بنگلادش بعد از راهپیمایی‌ها و اعتراضات حکومت نو اعلام شد. و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می‌گوید که در 3 سال گذشته نزدیک به 4 میلیون افغان به کشورشان برگشت کرده است. اما برگشت کنندگان افغان از بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مینالند.
و از روزی که از پاکستان آمدیم تا فعلا ما بیکار هستیم. دیگه خاطر از امی که ما عاید نداشتیم، اولادای خود به مکتب مانده نتانستیم، فعلا در خانه بیکار هستیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل یا از میدان ورزش را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور همچنان با سانسور، فشار و سرکوب طالبان مواجه هستند. این سازمان همچنین مدعی بازداشت یک خبرنگار محلی به نام عزیز احمد وفا در ننگرهار شده و از طالبان خواسته است تا زمینه آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران را فراهم کنند. طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حمایت از خبرنگاران میگوید که استخبارات حکومت طالبان عزیز احمد وفا، یک خبرنگار محلی در ولایت ننگرهار را بازداشت کرده است. این سازمان ابراز نگرانی کرده که وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان همچنان تحت فشار، شکنجه، سانسور و تهدید قرار دارد. این سازمان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه 6 آگوست منتشر کرده گفته که طالبان 2 هفته پیش آقای وفا را بازداشت کردند و تاکنون هیچ اطلاعی درباره وضعیت اون نیست. عزیز احمد وفا خبرنگار محلی که با رسانه‌های مختلف در ولایت ننگرهار همکاری میکرد، خانواده‌اش به پرسش‌های رادیو آزادی در خصوص بازداشت او پاسخ ندادند. در همین حال کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران یا CPG نیز روز سه‌شنبه در یک اعلامیه نگرانی خود را از تعلیق جواز فعالیت 14 رسانه در ولایت ننگرهار توسط وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان ابراز کرده است. در این اعلامیه به نقل از ویلیه، هماهنگ کننده بخش آسیایی این کمیته، آمده است که او از طالبان خواسته است که هرچه زودتر به تعلیق جواز این رسانه ها پایان دهد. او همچنان افزوده که طالبان برای کنترل برنامه ها و نشرات به نفع خود در افغانستان به فشار بر رسانه ها ادامه می دهد و تاکید کرده که این تاکتیک ها باید متوقف شوند و به رسانه های مستقل باید اجازه داده شود تا به صورت آزادانه فعالیت کند. پیش از این وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان ادعا کرده بود که دلیل تعلیق جواز این رسانه ها عدم پرداخت مالیات بوده است. در مورد عزیز احمد وفا خبرنگار محلی در ننگرهار و ادعاهای این نهادها از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشرین گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این آقای مجاهد گفته بود که خبرنگاران به دلیل کارشان نه، بلکه به دلایل شخصی بازداشت می شوند و ادعا کرده بود که آنها به فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در چارچوب منافع ملی و ارزش های اسلامی متحد هستند. برخی از خبرنگاران در افغانستان و آنان که این کشور را ترک کردند ادعا می کنند که با فشار کاری شدید از سوی حکومت طالبان روبرو هستند. 2 خبرنگاری که به دلیل فشارها و انتقاد شغلشان را ترک کردند به شرط فاش نشدن نامشان به رادیو آزادی می گویند:
رسانه‌ای در افغانستان در مشکلات فراوانی وجود داشت. اطلاعات منافی مدرسه خبرنگار قرار گرفتن نمیشد، قرار داده نمیشد. خبرنگار نمیتونست اطلاعات و واقعات یا گزارش را بکنه یا واقعی زود نشر بسپارد. اگر نشر میکرد تهدید میشد و جان او در خطر میبود. مسافر افغانستان که
در حال حاضر مشکلات ما خبرنگاران بسیار زیاد است. رسانه تحت سانسور قرار دارد. آن چیزی که حقیقت است و خواست مردم است و دیگر اتفاقات به گونه آنچنانی آن انعکاس داده نمی شود. طالبان می خواهند که نشرات رسانه ها باید مطابق اصول و خواست آنها باشد.
این در حال است که پیش از این نیز سازمان‌های حامی خبرنگاران و رسانه‌ها بارها از دستگیری، شکنجه و آزار خبرنگاران توسط حکومت طالبان در افغانستان گزارش دادند. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی که در حال حاضر فعالیت آن در افغانستان متوقف است، در نوامبر سال 2023 اعلام کرد که از بازگشت طالبان به قدرت 281 رسانه در افغانستان تعطیل شدند و از میان نزدیک به 12,000 کارمند اکنون 4,500 تن در رسانه‌ها مشغول به کار هستند. همچنین در گزارش سالانه گلوبال اکسپریشن که در 21 ماه می سال جاری منتشر شد، افغانستان به عنوان یکی از بدترین کشورهای جهان از نظر آزادی بیان شناخته شده است.
در مورد بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان، ساعت پیش با فوزیه وحدت یکی از ژورنالیستان افغان صحبت داشتم و از او پرسیدم که بازداشت خبرنگاران به بهانه های مختلف از سوی طالبان به چی معناست؟
دقیق ما گفتم میتونم که بازداشت خبرنگاران، شکنجه خبرنگاران و لتکوب خبرنگاران به معنای نقض آشکار حقوق بشر، آزادی و بیان هست که طالب باورمند به آزادی بیان نیست. خفه کردن گلوی خبرنگاران کار اولشان نیست. اوایل حاکمیت این گروه، زمانی که خبرنگاران بازداشت میشد، خب یک تعداد از دوستای خبرنگارا و یا هم نهادهای حامی خبرنگاران به خاطر خبرنگار بازداشت شده کمپاین میکردن و یا هم در مورد آزادیشان درخواست آزادی میکردن، یا مثلا خانمای معترض که خبر میشدن خبرنگار بازداشت شده صدای حق عدالت بلند میشد و طالبا به زودی خبرنگارا را رها میکردن و این باعث شد که متاسفانه بگویم که فعلا اگر خبرنگار بازداشت میشه شکنجه میشه و لتکوب میشه، فعلا رسانه ها خبر نشن و پیدا نکنن و اطلاعات و دسترس خبرنگارا قرار نگیره. با او دلیل اگر یک خبرنگار هم بازداشت میشه، متاسفانه حال اکثریت کس دوستا و نهادهای حامی خبرنگاران آگاهی پیدا نمی کنن و حتی رسانی که در خبرنگار در اونجا کار میکنه همی اطلاعات بیرون نمیتن که چنین اتفاقی برای یکی از کارمندایشان یا یکی از ژورنالیستایشان افتاده، تا باشد که دادخواهی صورت بگیره برای رهایی از اونها و تا باشه یا هم نهادهای حامی خبرنگاران اقدام بکنند در این مورد. متاسفانه طالبا برای آزادی بیان اصلا باورمند نیستن.
به نظر شما این گونه بازداشت ها چقدر نگران کننده است و چی تأثیر روی کار رسانه ها، خبرنگاران، مردم و در کل روی فعالیت رسانه های آزاد در افغانستان خواهد داشت؟
یکی از دلایل بازداشت خبرنگارا سانسور خبر هست که اینا وقت اصولنامه که طالب برای رسانه ها داده، اگر خلاف از این اصولنامه اینا سوژه ای را انتخاب میکنن و یا خبری را پخش میکنن، فوری خبرنگار توسط نهادهای مختلف طالبانی که او حوزه هست، قماندانی امنیه هست، آمریت هست، هر چیزی که خودشان میبینن که جزیره های قدرت هست، توسط اینها خبرنگار بازداشت میشه، شکنجه میشه، لتکوب میشه. ما تعداد زیاد از خبرنگاران این میال داریم که مجبور به استعفا شدن بعد از لتکوب و شکنجه و زندان، مجبور به استعفا شدن و ترک کردن حتی افغانستان. این قبلا زیاد بود، حال تازه ما موارد را آگاه میشیم. از همین تلویزیون آریانا نیوز تقریبا دیروز تعداد از همکارایشان دستجمی استعفا کردن بنابر فشار استخبارات طالبان و آمدن به پاکستان. و علاوه بر این تعداد دیگه دوستا هم تحت فشار هستند. تلویزیون ها وقتی سانسوری وجود داشته باشه، متاسفانه این مانی بزرگ روی کار خبرنگاری و رسانه ها هست و باعث میشه که اکثریت ژورنالیستان مسلکی در چنین شرایط کار کرده نتانه. شما وقتی که یک خبرنگار دستش پای میگیرین و گلوی زور خفه میسازین که این سوژه انتخاب نشه، این سوژه انتخاب شه و تا کلمات و واژه هایی که اینا استفاده میکنن، ما حتی شنیدیم که وقتی طالب حکومت نمیگن نظام یا رژیم میگن، اینا مورد بازخواست قرار میگیرن. به این صورت خیلی دشوار هست که در چنین شرایط یک خبرنگار آزادانه کار انجام بده.
فوزیه وحدت یکی از خبرنگاران افغان بود که در مورد بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نشر ویدیوی از شکنجه و لاتوکوب یک نوجوان مهاجر افغان از سوی افراد منصوب به پلیس ایران واکنش برانگیز شده است. شماری از افغانان در ایران و افغانستان در واکنش به شکنجه این نوجوان میگویند این رفتار غیر انسانی است. آنان از سازمانهای بین المللی مهاجرت میخواهند بر روند عملکرد کشورهای میزبان مهاجران نظارت درست داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فریاد نوجوانی که آه و نالش به گوش افراد منصوب به پلیس ایران نرسید. ویدیویی که تازه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و نشان می‌دهد یک نوجوان در جاده از سوی پلیس ایران لاتوکوب و شکنجه می‌شود. به گفته شماری از مهاجران افغان در ایران، این نوجوان سید مهدی یک مهاجر 15 ساله افغان در منطقه آبسرد دماوند ایران است. در این ویدیو که تاریخ دقیق ثبتش مشخص نیست، دو مأمور پلیس ایران با لباس شخصی دیده می‌شوند که یکی از آنان زانویش را بر ناحیه رو گردن نوجوان افغان گذاشته است. این نوجوان افغان در کنار یک موتر پلیس نقش زمین شده و مأمور دیگر نیز با محکم گرفتن بخش‌های دیگر بدن این نوجوان همکارش را به شکنجه کردن سید مهدی کمک می‌کند. این مأموران پلیس ایران نه تنها این که در برابر ناله و فریاد سید مهدی که در حال شکنجه کردنشان ناشنوند، بلکه به التماس و گریه‌های چند زن اطرافشان هم بی‌اعتنایی می‌کنند. سید مهدی که صدایش زیر بار این شکنجه در گلو می‌ماند و خاموش می‌شود، سپس از سوی دو مأمور پلیس ایران به سوی موتر حاملشان کشانده می شود. این برخورد پلیس ایران با نوجوان و مهاجر افغان واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی و کتله های مردمی داشته است. گویا یک مهاجر افغان در ایران به رادیو آزادی می گوید
پسر از نوعی گردن خیلی آسیب شدید دیده بود. بابا دیگه چونین برخورد زش، چونین برخورد نا خوشایند و چونین برخورد شایسته یک کشور بزرگ، شایسته یک ماموری پلیسی که واقعا از داد از فرهنگ، داد از همدلی انسانیت میزنن نیست. واقعا جای تاسف است.
او همچنان گفت توهین و تحقیر، شکنجه و لاتوکوب از آن رفتارهای حکومت ایرانند که این روزها افغانان زیادی در ایران با آن مواجه میشوند. دینا یکی دیگر از مهاجران افغان در تهران نیز میگوید اخیرا دو تن از اقاربش از سوی پلیس ایران با وجود داشتن اسناد قانونی بودوباش لاتوکوب و بازداشت شدند. او در مورد برخورد پلیس ایران با یکی از اقاربش گفت
یکی از فامیلای ما رو دمی چند روز پیش که گرفتن و بردن از مترو فکر کنم بردن او رو بسیار زیاد لاتوکوب کرده بودن. یک شب پیش خودشان نگاه کرده بودن، خیلی لاتوکوب کرده بودن و بدن رو هش کرد.
مصطفی باشنده کابل نیز ویدیوی شکنجه سید مهدی را در حساب فیسبوک خود گذاشته و در واکنش به آن از این عملکرد پلیس ایران انتقاد کرده است. او به رادیو آزادی میگوید
از سازمان‌های بین‌المللی مهاجرت خواهش می‌کنم که تا نظارت دقیق بر روند کار مهاجرین در کشورهای مختلف به خصوص ایران داشته باشد و در قبال مهاجرین آنها مسئولن، ایران هم مسئوله، به خاطر اینکه در قبال مهاجرین پول هنگفته را دریافت می‌کند و باید این چنین رفتار ناشایسته نبکند.
شکنجه و بازداشت این نوجوان و مهاجر افغان در حالی واکنش برانگیز شده که مجید شجاع، قمانداً عمومی نیروهای مرزی ولایت خراسان رضوی ایران، روز سه‌شنبه 6 آگوست در نشست خبری گفته است که از آغاز سال جاری تا کنون 15000 پناهجوی بی‌سند را در این ولایت دستگیر و به نیروهای سرحدی افغانستان تحویل دادند. در همین حال به تازگی فرمانده کل انتظامی ایران گفته مهاجران به گفته او غیرمجاز باید تا پایان امسال خاک ایران را ترک کرده و به کشور خود بازگردند. در ماه حمل امسال وزارت داخله ایران هم در بیانیه اعلام کرده بود که مهاجرین افغان باید به سرزمین خود برگردند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، خانواده‌های زیادی به دلایل متعدد از جمله تهدیدات امنیتی و ناداری افغانستان را به مقصد کشورهای مختلف به خصوص ایران و پاکستان ترک کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
در مسائل منطقه‌ای، در بنگلادش پس از راهپیمایی‌ها و اعتراضات حکومت نو اعلام شد. صدر اعظم نو این کشور کیست؟ جزئیات را در این گزارش بشنوید.
محمد یونس برنده جایزه نوبل و چهره موفق سرمایه گذاری های کوچک صدر اعظم نو بنگلادش تعیین شد. این تصمیم امروز صبح 7 آگوست توسط جوینال آبدین منشی مطبوعاتی محمد شهاب الدین رئیس جمهور بنگلادش اعلان شد. آبدین در اجلاس این خبر را اعلان کرد که در آن فعالان مدنی، رهبران نظامی، تاجران مشهور و دانشجویانی که برای برکناری شیخ حسینه راهپیمایی کرده بودند حضور داشتند. انتظار می رود که رقیب قبلی شیخ حسینه محمد یونس به زودی از پاریس پایتخت فرانسه به بنگلادش برگردد. سوال برای همه اینجاست که یونس کی است؟ محمد یونس 84 ساله دانشمند اقتصاد و بانکدار است که در سالهای 1970 بازار قرضه های کوچک را در این کشور رونق داد. نام برده به اکتعداد تجارت پیشگان کوچک که بانک های عادی با آنها قرضه نمی داد، پرداخت قرضه ها را آغاز کرد. این کار وی موفق شد و به سرعت رشد نمود. او در سالهای اول 1980 ده ها هزار نفر را جلب کرد و در سال 1983 یک بانک را به نام بانک روستایی تشکیل داد. این بانک در سرتاسر بنگلادش پروژه ها را آغاز نمود که از خرید دکه تا خدمت موبایل و اینترنت را به مردم ارائه می کرد. به خاطر همین خدمات او در سال 2006 جایزه نوبل را به دست آورد. آقای یونس قبلا در صحبت با رسانه ها گفته بود کسی نیست که در سیاست آرام باشد و اگر حالات او را مجبور کند از داخل شدن به سیاست حذر نخواهد کرد. او بعد از برست آوردن جایزه نوبل در سال 2007 یک حرکت سیاسی را به نام حاکمیت مردم ایجاد کرد. اما این فعالیت‌های سیاسی وی نتیجه ندادند و به زودی از سیاست دست کشید. در ماه جولای سال 2023 محکمه بنگلادش به محمد یونس حکم کرد که در بخش خیریه بیش از $1,000,000 مالیه بدهد. علاوه بر این در ماه جنوری سال جاری او به اتهام پامال نمودن قانون کار در این کشور محکوم شد، ولی او اتهامات را رد نموده و با ضمانت رها گردید. در اجلاس امروز آبدین گفت که حکومت بعد از مشوره و بحث با احزاب و جناح‌های سیاسی دیگر به زودی مقامات حکومت نو را اعلان خواهد کرد. روز سه شنبه رئیس جمهور این کشور پارلمان را لغو کرد و بعد از آن راه برای انتخابات و حکومت نو هموار شد. رئیس جمهور همچنان حکم آزادی صدر اعظم سابق خالد ضیا را که در خانه نظربند بود صادر نمود. خالد ضیا در سال 2018 به فساد اداری متهم شده بود. حکومت نو بعد از آن در بنگلادش تشکیل می شود که راهپیمایی های محصلین در رابطه با سهمیه ها علیه حکومت قبلی آغاز شد. طبق این برنامه سهمیه ها 30% چکی های دولتی در بنگلادش به خانواده های افرادی داده می شود که در جنگ استقلال از پاکستان در سال 1971 اشتراک داشتند. در مظاهرات و راهپیمایی ها بیش از 11 هزار نفر دستگیر شده و در برخورد با پلیس بیش از 200 نفر کشته شدند. مظاهره کنندگان خشمگین روز دوشنبه گذشته صدر اعظم شیخ حسینه را به استعفا و فرار از کشور مجبور ساختند. شیخ حسینی 76 ساله 15 سال صدر اعظم بنگلادش بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که در 3 سال گذشته نزدیک به 4 میلیون افغان به کشورشان برگشت کرده است. این وزارت با نشر این موضوع در صفحه اکس توییتر سابق خود همچنان مدعی شده که در 40 سال گذشته این اولین بار است که روند بازگشت مهاجران به افغانستان سریع شده است. اما برگشت کننده های افغان میگویند پس از عودت به کشور در وضعیت بد اقتصادی، بیکاری و بدون داشتن سرپناه به سر برده و توجه لازم به وضعیتشان نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که هنوز هم شماری از افغان‌ها به دلیل تهدیدات امنیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی در صدد بیرون شدن از افغانستان هستند، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در 3 سال گذشته 3.7 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند. این وزارت روز سه شنبه 6 آگوست در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود مدعی شده که در 40 سال گذشته این اولین بار است که روند بازگشت مهاجران به افغانستان سریع شده است. این وزارت همچنان گزارش اخیر سازمان بین المللی مهاجرت IOM را که گفته از سال 2020 بدین سو نزدیک به 8 میلیون افغان از افغانستان بیرون شدند را رد کرده است. این سازمان اعلام کرده بود که 1 میلیون نفر از این افغان ها در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده و 85% به کشورهای همسایه رفتند. از سوی دیگر عصمت الله حکیمی سرپرست معاونیت اداره ملی سایه حکومت طالبان روز چهارشنبه 7 آگوست در یک نشست خبری زیر نام برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات اماراتی گفت که در سال 1402 مجموعاً نزدیک به 93500 خانواده به کشور عودت کرده است. با گفته او در سال 1401 بیش از 16000 خانواده به کشور برگشته که تعداد عودت کننده ها در سال 1402 6 مرتبه نسبت به سال 1401 بیشتر شده است. اما کسانی که از کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان و افغانستان برگشتند از مشکلاتشان شکایت دارند و ادعا میکنند که هیچ توجهی به وضعیت زندگیشان از سوی حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان صورت نگرفته است. حفیظ الله سرپرست یک خانواده 7 نفری در ولایت فاریاب که 6 ماه پیش از ایران به افغانستان برگشته میگوید وضعیت اقتصادیش خوب نیست.
یا امروز کار کنی در روز دیگه بیکار از کار پیدا نمیشه. 2 لک رفتم قرضدار شدیم از دکانداران دیگه نصیحه نمیتد. دیگه کمک مومک هم خبری نیست. نه آردست و نه روغن است. دیگه کمک است.
حمیدالله بایانی 8 ماه پیش از پاکستان برگشته و میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی حتی نتوانسته فرزندانش را به مکتب بفرستد.
و از روزی که از پاکستان آمدیم تا فعلا ما بیکار هستیم. دیگه از خاطر از امی که ما عاید نداشتیم اولادای خود به مکتب مونده نتونستیم. فعلا در خانه بیکار هستیم.
یکم دوستی که از ما در خارج است او هم در ما 1700 که کمک کنند اونمو را آرد و روغن و خوراکه میکنیم. دیگه کدام عایدی نداریم.
این در حال است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در اوایل ماه اسد امسال در کنفرانس ملی کار در کابل ادعا کرد که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت هایی که از سوی حکومت انجام شده برای بیشتر مردم زمینه کار فراهم شده است. اما بسیاری از مردم این گونه ادعاها را رد کرده و برگشت کننده ها می گویند قصد دارند به دلیل نبود کار در افغانستان دوباره کشور را ترک کرده و خود و خانواده هایشان را از وضعیتی که اکنون با آن روبرو شدند نجات بدهند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
صادرات افغانستان در سال 1402 نسبت به واردات آن 3.6 میلیارد دلار کمتر بوده است. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان با بیان این مطلب میگوید در سال 1402 ارزش صادرات افغانستان 8.1 میلیارد دلار و ارزش واردات آن 1.8 میلیارد دلار بوده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هم با تایید این موضوع میگویند دلیل کاهش صادرات مشکلات تجارتی با پاکستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که در سال 1402 ارزش صادرات افغانستان 1.8 میلیارد دلار و ارزش واردات آن 8.1 میلیارد دلار بوده است. این تفاوت 6.3 میلیارد دلاری میان صادرات و واردات افغانستان را نشان می‌دهد. عصمت الله حکیمی سرپرست معاونیت احصایه این اداره روز چهارشنبه 7 آگوست در یک نشست خبری زیر نام برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله اداره اماراتی گفت نسبت به سال 1401 در واردات افغانستان 22.4% افزایش و در صادرات آن 3.7% کاهش به وجود آمده است. او گفته که این کاهش در صادرات به دلیل کاهش صادرات مواد معدنی به خصوص زغال سنگ به میان آمده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هم با تایید این موضوع میگویند کاهش صادرات به دلیل مشکلات تجارتی به پاکستان است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی در این مورد گفت
صادرات ما یک کمی چیزی که گزارش داده واقعا که کمبودی به وجود آمده، اما علت اساسیشان مشکلات و پرابلم هایی بود که نرخ زغال بالا برده شده و همچنان یک سلسله قیدات بود که از طرف پاکستان وضع شده بودند.
الکوزه افزود تفاوت صادرات و واردات افغانستان در 20 سال گذشته به دلیلی است که به گفته او افغانستان کشور تولیدی نیست و در برخی بخش ها نیاز به واردات دارد. این در حالی است که بانک مرکزی پاکستان هم به تازگی اعلان کرده که صادرات این کشور به افغانستان در سال مالی پاکستان که از ماه جولای آغاز می شود 4.12% افزایش یافته است. بر اساس معلومات این بانک واردات پاکستان از افغانستان از 15 میلیون دلار به 11 میلیون دلار کاهش یافته که 21.95% کاهش را نشان می دهد. شماری از آگاهان امور اقتصادی هم وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان را دشوار دانسته می گویند تجارت افغانستان برای مهار کردن این وضعیت نقش خوبی می تواند بازی کند. بشیر دودیال یکی از آنان به رادیو آزادی می گوید
من متاسفانه
کسر تجارت سر مخامخ یاد شد.
بدبختانه ما با کسر تجارت مواجه هستیم. بسیار وقت افزایش واردات و کاهش صادرات دیده می شود. برای حل این مشکل دو راه وجود دارد. یکی تعویض واردات است. بسیاری از چیزها که وارد می شود ما خودمان می توانیم تولید کنیم. اما تقویت تولیدات ملی راه بهتر از این است.
خطر دین هم غیر خلاره ده ملی تولید پیوری کول دیم.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید شرکت هوایی آریانا اولین بار یک پرواز را از میدان هوایی بین المللی هرات به عربستان سعودی انجام داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز چهارشنبه از قول مهاجر فراهی معاون امور مطبوعاتی این وزارت خبر داده گفته است که این پرواز از میدان هوایی عبدالله انصاری هرات به شهر جده عربستان سعودی انجام شده است. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که در سال گذشته تعداد نفوس افغانستان به تقریبا 36 میلیون نفر رسید. این اداره امروز در جریان حسابدهی از فعالیت‌هایش در کابل گفت که نظر به سرشماری آنها نفوس افغانستان 35.8 میلیون نفر است که 18 میلیون آن مرد و بیش از 17 میلیون زنان هستند. در سال قبل 1402 هجری شمسی نفوس افغانستان تقریبا 35 میلیون گفته شده بود که در آن وقت هم تعداد مردان نسبت به زنان بیشتر بود. زکیه خدادادی تکواندوکار افغان در دومین تجربه پارالمپیک خود برای دختران افغان مبارزه خواهد کرد. خدادادی بر رادیو آزادی گفت که با آمادگی و تلاشهایش امیدوار است که برای دختران افغان مدال بیاورد. قماندان عمومی انتظامی ایران میگوید که تمام پناهجویان غیر قانونی باید تا اخیر سال جاری خاک ایران را ترک کنند. احمد رضا رادان امروز چهارشنبه 7 آگوست به خبرنگاران گفت تمام برنامه ها و پالیسی بر اخراج پناهجویان غیر قانونی متمرکز است. او افزود پناهجویان غیر قانونی نمی توانند به مراسم اربعین سفر کنند و اگر آنها به سمت سرحدات ایران بروند دستگیر شده و به کمپ ها انتقال داده خواهند شد. و یک محکمه مسکو دیروز شنبه 6 آگوست اندری کورشین نویسنده وبسایت را به 6.5 سال حبس محکوم کرد. اندری متهم شده که در وبسایت آنلاین حملات روسیه بر اوکراین را محکوم کرده. محکمه روسیه در تلگرام خود نوشته که اندری در مورد اردوی روسیه معلومات غلط نشر کرده است. و حالا با هم یک جا برنامه ویسل یا از میدان ورزش را میشنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش را. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی اختصاصی با یلدوز هاشمی با اسکلران المپیکی افغانستان داریم که در المپیک عمل کردش چگونه بوده.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، خواستم یک برنامه اختصاصی با یلدوز هاشمی داشته باشم، کسی که در المپیک پاریس در دو بخش رقابت داشت، هم در بخش تایم تریل روی جاده و همچنان در بخش بایسکل سواری روی جاده ای که با فاصله 158 کیلومتر برگزار شده بود، که یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری تایم تریل روی جاده در بخش زنان در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را به دست آورد. البته در جریان مسابقهش آسیب دید و آسیب دیدگی باعث شد که 4-5 دقیقه از گروه اصلی مسابقات دور بانه و همچنان در بخش بایسکل سواری روی جاده که با فاصله 158 کیلومتر برگزار شده بود با خواهرش فریبا هاشمی 110 کیلومتر پیش بودن نسبت به حریفانش و در نهایت از خط پایان فریبا هاشمی عبور کرد و یلدوز هاشمی بنابر مصدومیتی که داشت نتونست از خط پایان عبور بکنه. به می خاطر خواستم در این برنامه اختصاصی با یلداز هاشمی در رابطه به اشتراکشان و اهمیت اشتراکشان در المپیک پاریس با ایشان مصاحبه داشته باشیم که چقدر اشتراکشان در این رویداد کلان به نمایندگی از افغانستان مهم است که خودشان در برنامه ویسل رادیوی آزادی برای شما پاسخ میتن.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خب به نظر من اشتراک ما خیلی مهم است، به خاطر از اینکه بعد از اینکه در افغانستان شرایط بد پیش آمد و وضعیت خیلی تغییر کرد بر زنهای افغانستان که حالا اونا مکتب رفتن نمیتونن، از حقوقهای اولیه خود برخوردار نیستن. ما در این المپیک اشتراک کردیم تا بتونیم صدای 20 میلیون زن افغان که از حق تحصیل، ورزش و کار محروم هستن، صدای از اونا باشیم و پیام اونا را بر تمام دنیا برسانیم، چون استیج بزرگ است و همه به استیج فوکس دارن و اگر ما بتونیم پیام را به نمایندگی از زنای افغانستان اینجا نشان بدیم و برشان برسانیم، حتماً امیدواری ها زیاد خواهد بود که تغییر در وضعیت زنای افغانستان در افغانستان بیاید.
شما در 110 کیلومتر بایسکل سواری روی جاده پیشتاز بودین و بیشترین کردیت و اهمیت هم به شما تعلق گرفت. خودت و فریبا در سرخط خبرهای بین‌المللی بودین به شمول رئیس جهانی بایسکل سواری. حضور شما و همچنان ای که استقامت زیاد داشتین در مسابقاتتان، اگر توضیح بدین که چه لط باعث شد که در صدر بودین و دوباره نتونستین که از خط پایان موفقانه عبور کنین، دلایلش چی بود و چقدر سخت است که 110 کیلومتر یک بایسکل ران در صدر باشه؟
خب وقتی که مسابقه شروع شد، اولا ما یک مدال میخواستیم برای افغانستان بریم و دوما ای بود که هدف ما می بود که زنای افغانستان را بر تمام دنیا نشان بدیم، چون رسانه، مدیا، اینا همه گیشان حضور داشتن. به خاطر امی ما تصمیم گرفتیم که به بریگوی برم، بعدا فریبا جانم بر ما پیوست، با همدیگه یک جوشتیم. 110 کیلومتر ما اول دوم در سر خط بودیم، تقریبا از گروه اصلی 6 دقیقه فاصله گرفته بودیم. داخل شهر که آمدیم متاسفانه به خاطر ایزی که من در جریان مسابقه یک مشکل تکنیکی با باسکل خود داشتم که اندرش خراب شده بود، بعدا داخل شهر که آمدیم داخل شهر گروف اصلی ما را گیر کرد و ما نتانستیم که با اونا یک جا پیشون، چون من در تایم ترایل هم حادثه کده بودم، جراحت داشتم و پایم خیلی درد میکرد.
از بایسکل رانی در دوران افغانستان بگوین که از کدام مدت زمان چقدر میشه که بایسکل رانی میکنین و چند سال میشه در کدام سال شما بایسکل رانی را شروع کردین و بعدش چقدر مسابقات بین‌المللی اشتراک کردین و دستاوردهایتان چی بوده؟
خب مدت 5 سال میشه که ما بایسکل رانی شروع کردیم. 3 سال در خود افغانستان بودیم، در اونجا تمرین کردیم. دوره های اولیه بایسکل رانی ما در فاریا و کابل بودیم. در مسابقات که در کابل برگزار شده بود از طرف فدراسیون ملی بایسکل رانی افغانستان، در اون مقام های خوبی داشتم. بیشتر مسابقات خود اول شده بودم. در تور دو بامیان به خاطر انتخاب تیم ملی یک دفعه سوم، یک دفعه دوم شدم. و بعد از اینکه آمدم اروپا در کشور ایتالیا در یک تیم خارجی پیوستم، امروی از اون در مسابقات اشتراک میکنم. هرچند سال اول حضور امروی تیم خارجی ما چندان خوب نبود، چون لیول خیلی فرق میکرد و تمرینات تا که اینا در اینجا محیز یک پروفیشنال انجام میدادن ما هرگز در افغانستان انجام ندادن بودیم. و سال دومش آیست آیست کوشش کردیم تمرینات امرو با مربی های حرفه‌ای پیش ببریم و تا بتون لیول خودت به لیول که فعلا هستیم برسانیم. تا سال به نظر من سال 2024 پرمشغله ترین سال بر ما و خواهرم در رشته بایسکل رانی بود، که واقعا خیلی تمرینات شدید بود. حتی یک روز نتونستیم رخصتی بکنیم. تا شروع سال رفتیم کشور اسپانیا به خاطر یکنی ما کمپ تمرینی و بعدن در کشور سوئیس بودیم با تمرینات و مسابقات متعددی که در ایتالیا بود، در سوئیس و در فرانسه اشتراک کردیم. مقامای خیلی خوب داشتیم در کشورهای ایتالیا. مثلا در یک مسابقه به مناسبت روز استقلال ایتالیا گرفته شده بود، خیلی لیول بالایی بود، با ورد تور تیما مسابقه دادیم که تانستم اونجا در بهترین فنیش بکنم.
آرزوی هر بایسکل ران بدون شک فتح تورهای مثل تور دو فرانس و همچنان جلو دی ایتالیا و سایر تورهای کلان است و در کنارش در بخش آماتور مدال المپیک، مخصوصا طلا، آرزوی همه ورزشکارهای جهان می باشه. شما امیدواری چقدر بر شما است که در آینده بتونین به این سطح برسین؟
خب هیچ کس فکر نمی کرد که ما از افغانستان در رشته باسکلونی بیم در المپیک اشتراک میکنیم. ما فکر میکنم در اولین حضور خود در المپیک در رشته باسکلونی خوب درو شدیم، چرا که خیلی ورزشکارهای باسکلونی هستن که قهرمانهای جهان. اونا 4 سال متعدد تمرین میکنن تا بتانند 20 کیلومتر بریکوی در المپیک داشته باشن، اما ما تانستیم 110 کیلومتر پیش بریم در بریکوی که خیلی خوب درخشتیم. یعنی بعد از اینکه ما مسابقه رو تمام کردیم، خود رئیس جهانی باسکلونی بر ما پوستمان و از ما تقدیر کرد. امیدوار برایستیم که سال بعدی بتونیم امرو با تیمای بزرگتر قرارداد بگیریم و در مسابقات چون تور دو فرانس، جیرو دی ایتالیا اینا اشتراک بکنیم، چرا که لیول که فعلا هستیم و نظر من ما میتونیم در یک قسم استجا خوب بترخشیم.
مصدومیتی که داشتین شما فعلا وضعیتتان چطور است؟ چون در مسابقاتی که در ابتدا داشتین، در مسابقاتی که به تاریخ 28 جولای داشتین، در او رقابت مصدوم شدین و 4-5 دقیقه از سایر بایسکل رانا شما عقب موندین. فعلا چطور است وضعیت شما؟
خب فعلا خوب استم. وقتی به مسابقه تایم تریل ما سیومین نفر نظر به استارت لیست سیومین نفر بودم که مسابقه را استارت کردم، در کل تا 17 یا 18 کیلومتر بهترین تایم ما داشتم و حتی مربیم هم که با موتر مرا از پشت سر تعقیب میکرد خیلی خوش بود، میگه بهترین تایم. متاسفانه باران شدید بود روز مسابقه، به خاطر لغشیدن بایسکل ما افتادم، خیلی حادثه خیلی خطرناک کردم که از ناحیه پای چپ آسیب جدی دیدم. بعدن دو حالتم دست از تلاش بر نداشتم، باز به مسیر خود ادامه دادم تا که مسیر 30 کیلومتری را فینیش بکنم. وقتی که حادثه کردم خیلی از تایم خود از دست دادم. اگر نه من مطمئن استم ریزالتی که امروز در تایم ترایل دارم خیلی بهتر می بود چون حادثه نمی کردم.
بدون شک حضور شما در المپیک بسیار مهم است و پوشش که از حضور شما در رسانه‌های بین‌المللی بوده بسیار زیاد مثبت بوده، رسانه‌های بسیار کلان جهان. اما تعداد از رسانه‌هایی که مربوط به افغانستان میشه، چی نشراتی که از داخل دارن چی از خارج، چقدر پوششان مورد قبول شما بوده و چی گفتنی دارین برشان؟
خب اولا خود تشکری میکنم از رسانه‌های خارجی و بعد از رسانه‌های داخلی که مسابقات ما را به شکل خوب پوشش دادن و عمود مسابقه ای که ما واقعا تلاش کرده بودیم، واقعا تلاش های ما را به مردم نشان دادن. اما در کنار زیر رسانه های هستن که فقط دوست دارن خبرهای داغی که خودشان میخواین را نشر بکنن، که واقعا برای روحی ما، برای روحی ورزشی ما خیلی صدمه جدی وارد میکنن. کسان هستن که در روی فرده میگن ما از زنها حمایت میکنیم، ما از زنها حمایت میکنیم در مسابقات یا در هر عرصه بیان اشتراک بکنن، اما متاسفانه شاهد هستم بعض رسانه ها خیلی ما را تخریب کردن. نتایجی که ما در این مسابقات داشتیم و دستاوردهایی که در این مسابقات داشتیم نادیده گرفتن و او چیزی که خودشان فقط میخواستن به نشر رساندن. ما وقتی که میبینم مردم پیام‌های خبرهایی را که اینا نشر کرده را میخوانن و باور میکنن خیلی متاثر میشن، چرا که به عنوان یک دختر افغان ما آمدم زیر پرچم کشوری که دولتش اصلا پرچم قبول نداره در اینجا مسابقه دادم، زیر پرچمی که مردم فقط قبول داره، زیر پرچم سینگ افغانستان که خیلی خودش یک فداکاری کلان بود که بیایم در اینجا زیر این پرچم از افغانستان نمایندگی بکنم. و امیدوار هستم این رسانه های که امروز این خبرهای نادرست نشر میکنن متوجه باشن و این کار نکنن که ورزشکار روحیش تخریب بکنن، برعکس باید ورزشکار خود حمایت بکنن. در این مسابقات طبعا ما 6 نفر ورزشکار از افغانستان بودیم، 6 نفر بودیم و چانس مدال خیلی کم بود، چون من خودم بار اولم بود که در مسابقات اشتراک میکردم و امیدوار برزی بودم که من باید مدال بگیرم. بخاطر همین بود که 110 کیلومتر تصمیم گرفتم در بریکوی برم، فقط میخواستم بجنگم بخاطر مدال. و وقتی که من مسابقه را تمام کردم یک روز بعدش اون بازتابی که میخواستم در رسانه های داخلی افغانستانی درخشش ما در مسابقه داشته باشه نداشت. اونا فقط چیزی که نوشته کردن خودشان میخواستن و مردم بگویند را خودشان نوشته کردن و از مسابقه ما گزارش درست نگرفتن.
برنامه بعدی خودت چی هست؟ فعلا هم که در پاریس هستین، بعد از ایک رفتین دوباره به ایتالیا، چی اقدامات را به خاطر بهبود عمل کردتان و پلان هایی که در ذهن دارین چی ها هست؟
خب بر فعلا المپیک بر فعلا تمام شد و قرار است وقت به سوئیس برگردم و ایتالیا چون خانه ما اونجا است تلاش های خود بیشتر بکنم و تمرینات خود بیشتر، چون به نظر من تمریناتم کامل دارم و در اون لیول که باید باشم هستم. و برنامه های آینده ما هست که در مسابقات در تورهای بزرگ هست، در اسپانیا هست، ایتالیا هست و چند مسابقات دیگری که داریم، چون این سیزن تا در حال تمام است، در ماه اکتبر بیشتری مسابقات خود داشتیم در رشته بازگیرانی، امیدوار هستم در اون مسابقات نتیجه خوبی بگیریم. یکی از مهمترین مسابقات که قرار است به نمایندگی از افغانستان با پرچم سرنگ افغانستان اشتراک بکنم همراه با خواهرم و تیم ملی بازگیرانی افغانستان وست در زوریخ ورلد چمپینشیپ قهرمان جهانی است که تاریخ 22 سپتامبر شروع میشه تا آخر سپتامبر ادامه داره.
برای هر ورزشکار یک الگوی داخلی و یک خارجی می باشه. الگوی شما در بایسکلترونی کی ها بوده و مشابق اصلی تان در ایرشتا کی ها هستن؟
خب طبیعی از هر کس از خود الگوی داره. الگوی من از وقتی که من بایسکلترونی شروع کردیم مردی است که واقعا من وقتی که در افغانستانم بودم هرچند مرا نمیشناخت مرا تشویق میکرد و قهرمان و جهان بود به نام پیتر ساگان. و هنوزم که ما اینجا هستم او مرا تشویق می‌کنه و در کنار از یک خانم ایتالیایی است به نام الیساندرا کاپلوتو که او هم زمان قهرمان جهان بود در بخش زنان که مرا واقعا حمایت می‌کنه و الگوی ما در بخش بازگیرانی هستن.
و در افغانستان چقدر از طرف دوستای خانواده یا کسایی که بودن چقدر شما حمایت شدن به خاطر این رشته ورزشی؟
خب در افغانستان قسمی که گفتم و چیزایی که امکاناتی که و تشویقایی که باید میشدیم نداشتیم و نشد. طبعا یکانه مشوق اصلی ما خانواده ما فدرجان و مادرجان بودن که خیلی در یه عرصه مرا تشویق کردن تا به یه عرصه برسم، اما در کل از لحاظ امکانات در افغانستان چندان امکانات نداشتیم که بتانیم به خوبی تمرین بکنیم و به لیول حرفه‌ای برسیم.
و در آخر پیام شما به عنوان یک ورزشکار زن افغان بر سایر ورزشکارهایی که در داخل هستن و امکانات ندارن چی امیدواری های هست برشان که یک روز شب از داخل افغانستان ورزشکارها در المپیک اشتراک داشته باشن؟
خب یکانه پیام ما که وقتی که بارگر رسانه هم گفت میزانی میپوته که رسانه البته رسانه های خارجی امیدوار هستیم که در المپیک های بعدی از خود افغانستان افغانستان نماینده های بیشتر داشته باشیم. امیدوار هستم ورزشکارای ما تمرینات منظم خود پیش ببرن تا بتانن در لیولای بالای برسن و بتانن با کشورهای دیگه رقابت بکنن و نتایج خیلی خوبی بگیرن، چرا که بر فعلا دنیای ورزش در حال پیشرفت است و ما باید تمرینات منظم خود پیش بگیریم و رژیمایی که یک ورزشکار نیاز داره باید ورزشکارهای افغانستان مراعت بکنن و تمرینات منظم خود پیش ببرن و ای که بتانن در مسابقات ملی بین‌المللی امتیاز و نتیجه بگیرن.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، برنامه اختصاصی را پیش از این که با خانم هاشمی خداحافظی بکنیم میخوایم که در رابطه با سایر حضور ورزشکار افغانستان برای شما معلومات بدم که ورزشکار افغانستان در المپیک پاریس چه نتایج را به دست آوردن. افغانستان 6 ورزشکار در المپیک پاریس داشت که در بخش اتلتیک در بخش مردان شاه محمود نورزهی اشتراک داشت. شاه محمود نورزهی در ماده که اشتراک داشت در ماده 100 متر اتلتیک مردان 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه تایید کرد و ریکارد جدید ملی را به نام افغانستان ثبت کرد. ریکارد قبلی هم مربوط به خودش بود که در المپیک توکیو به ثبت رسانده بود. همچنان کیمیا یوسفی در 100 متر اتلتیک زنان اشتراک کرد که 100 متر با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه تایید کرد و نتونست که ریکارد قبلی خودش که در المپیک توکیو ثبت کرده بود از آن خود بسازه. در المپیک توکیو با ثبت زمان 13 ثانیه و 29 صدم ثانیه دمش کرده بود. فهیم انوری در بخش شنا اشتراک داشت که 50 متر آزاد فریستایل را تانست که با ثبت زمان 27 ثانیه و 14 صدم ثانیه تایید کرد و 2 صدم ثانیه از بازی آسیایی هانگژو عمل کردش بهتر بود. و همچنان محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم با حریفش از اتریش رقابت کرد که مسابقهش واگذار کرد و نتوانست به دور بعدی راه پیدا بکنه. و همچنان فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی در دو بخش رقابت داشتند. البته یکشان در دو بخش رقابت داشت که یلدوز هاشمی در بایسکل سواری روی جاده در بخش تایم تریل فاصله 32.4 کیلومتر را طی کرد و در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را به دست آورد، اگرچه در میان مسابقه مصدوم شده بود. و همچنان فریبا هاشمی در بین 93 بایسکل ران در بخش بایسکل رانی روی جاده که فاصله 158 کیلومتر را باید ترمیک طی می‌کردند 75 شد و آنان 110 کیلومتر را عمل کردشان بهتر بود نسبت به حریفانشان و بنابر مصدومیتی که داشتن نتونستن به عنوان صدرنشین از خط پایان عبور بکنن. بازی المپیک پاریس در حال برای نمایندگان افغانستان در 4 رشته ورزشی به پایان رسید که هیچ ورزشکار از افغانستان مدال کسب کردن نتونستن. آخرین مدال هایی که افغانستان کسب کرده بود برمیگرده به سالهای 2008 بیجینگ و همچنان 2012 لندن که رولای نکپا در وزن 58 کیلوگرم در بیجینگ چین در تکواندو و همچنان 68 کیلوگرم در المپیک لندن در بخش تکواندو به دست آورده بود. و افغانستان 12 سال است که از المپیک بدون مدال باقی است. و فرزاد منصوری در بخش تکواندو در تیم مهاجرین قرار است که رقابت داشته باشه که مدالش برای تیم افغانستان حساب نمیشه. مسابقه فرزاد به روز جمعه برگزار خواهد شد.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد خدا نگهدار.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
تو به ما نهی که ما دادار